تجویز بکنن به بچهشون، چون کم بوده ویتامین دی شایع هست. من بعضی موقع توی کلینیک میبینم که مادر میگه که خب نمیخوره، نمیدونم بعد غذایی میکنه قطراشه، ولی حتما باید هر جوری هست، حالا یا تعم دهنده یا با خوراکی های دیگه، حتما به بچمون این ویتامین دی رو حالا یا به صورت عاده یا مولتی ویتامین تجویز بکنیم.
بله.
دلیل دیگه خدمتتون عرض کردم که همین کم بوده ویتامین دی هستش که خب مسلما ایجاد نرمی استخوان میکنه و خود همون نرمی استخوان کوچولویی که داره راه میره ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. از بیماری های دیگه ای که میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه، بعضی از دیسپلازی ها هستش. بچه هایی هستن که استخوناشون فرم طبیعی نداره، مثلا بعض از کوچولوها دچار بیماری هایی مثل آکوندروپلازی هستن. آکوندروپلازی همین کوتاه قدیه. اینها مشخصشون این هست که کوتاهی قد دارن. پس اگه که ما کوتاهی قد تو کوچولومون داشتیم نسبت به هم سنشون کوتاه‌تر بودن و تو اون دسته‌بندی بیماری دیسپلازی قرار بگیرن، یکی از علل هم میتونه که دیسپلازی باشه که ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. البته همه اینا درمان داره و نگران کننده نیست.
پس در رابطه با اشکال و علل که صحبت شد، شایع‌ترین نوع و قسم زانوی قوسی شکل یا پرانتزی که اینمی دو زانو از هم فاصله میگیره، یک انحنا پیدا میکنه، حالت قوسی پیدا میکنه، ای اگه قرینه باشه، یعنی دو طرف مثل هم باشه، اندازه و برابر هم باشه، هر دو زانو به یک اندازه باشه، ای تا دو سالگی گفتین که طبیعی و نرمال است و کدام مشکل خاصی محسوب نمیشه.
نوع فیزیولوژیک زانوی پرانتزی توی کوچولوها نوع فیزیولوژیک هستش. من همینجا بگم که خدمت خانواده های عزیز که خیلی نگران نباشن، اکثر این زانوهای پرانتزی نوع نرمال هستش، نوع فیزیولوژیک هستش که به صورت طبیعی توی کوچولوها قبل از دو سالگی وجود داره.
بله.
و همین که سن دو سالگی کم کم رد بکنن به تدریج اصلاح میشه. این نوع فیزیولوژیک خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط مشکلی که ایجاد میکنه همین هستش که خب به خانواده ها مثلا یه مهمونی میرن، یا اینکه حالا ممکنه یکم شدت این زانوی پرانتزی زیاد باشه، اطرافیان خیلی دقت میکنن و این خانواده رو یکم نگران میکنن که چرا این بچه اینطوری. خب به هر وقت زانو یکم پرانتزی باشه، راه رفتن کوچولوها یکم قابل توجه هستش. و به خاطر همین بعضی مواقع جایی که حالا افراد دیگه هم حضور دارن ممکنه که گوش زدی بکنن که به والدین که اینه، ولی که من همینجا میگم که زانوی پرانتزی به شرط که قرینه باشه خیلی نگران کننده این نیست. البته اگه که خب شک داشتن که قرینگیش یکم ایراد داره، اونو حتما مراجعه بکنن به ارتوپد اطفال که ببیندش.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، چیزی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
در رابطه با نقش چاقی در ایجاد آسیب‌های دیسک ناحیه کمر، باید بگم که شاید تا چندین سال قبل مطالعات هنوز نتونسته بودن نشون بدن چاقی چقدر روی این عارضه تاثیر داره. اما امروزه در مطالعات بسیاری اثبات شده که افرادی که دچار چاقی، به خصوص چاقی ناحیه شکم هستند، بیشتر از سایر افراد مستعد آسیب‌های دیسک در ناحیه کمر هستند. باید در نظر بگیریم که چاقی و به خصوص چاقی شکم باعث کشیدگی ستون فقرات به جلو میشه و این کشش میتونه فشار زیادی رو به ستون فقرات وارد بکنه. از طرف دیگه این فشارها میتونن باعث فشارها و آسیبهایی در رباطها و لیگامانهای ناحیه ستون فقرات بشن که در نتیجه ثبات دیسک ها از بین بره و کم بشه. همین موضوع باعث بیرون زدگی و آسیب‌های دیسک ناحیه کمر میشه که میتونه عوارضی مثل کمردرد یا انتشار درد و علائمی مثل سوزن شدن و گزگز در پاها بشه و در نهایت میتونه فرد رو منجر و نیازمند به جراحی بکنه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال، در مورد انواع و اقسام تغییرات و انحراف ها و کجی های پاها در کودکان صحبت کردند و گفتند که نوع پرانتزی یا قوسی شکل که دو زانو از هم فاصله میگیره، ای اگر قرینه باشه، اگر مثل هم باشه، ای کدام مشکلی نداره، تا دو سالگی کدام مشکلی محسوب نمیشه و اصلاح میشه. نوع نزدیک شدن زانوها آلت ضربدری رو میگفتن، و یا ای که یک نوع سوم انحراف چرخشی است که وقت طفل را میره پای خود به داخل یا خارج میگذاره. به هر حال راجع به این مسائل اشاره شد. در مورد شایع‌ترین نوع انحراف که امو شکل پرانتزی و قوسی شکل باشه، گفتن اگری غیر قرینه باشه، اشکالی در صفحه رشد استخوان‌ها به وجود آمده باشه، این شایع‌ترین بیماری به نام بیماری بلانت است. راجع به بیماری بلانت هم صحبت‌هایی شد. اینال ما ادامه بحث با دکتر صاحب ادامه میتیم. خواهش میکنم دکتر صاحب غزنوی، راجع به اهمیت بیماری بلانت برای ما توضیح بدین.
چرا ما تاکید میکنیم روی بیماری بلانت؟ بیماری بلانت یه زانوی پرانتزی هستش توی کوچولوها که معمولا غیر قرینه هستش و یک طرفه هست. بیماری بلانته، ولی معادل فارسی نداره که من بگم. علتش همون درگیری صفحه رشد استخوان هستش که این کار رو انجام میده و اختلال تکاملی هستش. در حقیقت مادرزادی نیست، که تکاملی هستش، به مرور ایجاد میشه.
بله،
این بیماری بلانت به خاطر این برای ما اهمیت داره که اگه زود تشخیص بدیم و درمان لازم رو انجام بدیم، جلوگیری میشد از انجام جراحی های بعدی و با یه درمان راحت میتونیم که اونو درمان بکنیم. به خاطر همین تشخیصش خیلی برای ما، تشخیص زودرسش برای ما خیلی مهمه.
خب دکتر صاحب، اینمی مشکل و تغییر چگونه فامیل و خانواده ها و پدرها و مادرها باید متوجه شوند که اینمی انحراف و کج شدن زانو و پا به خاطر فلان بیماری است، اینمی بیماری بلانت است؟ یعنی علامت ها و نشانه هایش چیست؟
یکی این که اگه که یک طرفه باشه، اگه زانوی پرانتزی دیدن توی کوچولوشون که خانواده ها دیدن یه پاشه، فقط پای راستشه، خب اینا حتما باید مراجعه بکنن به ما. یکی این که غیر قرینه باشه، یعنی دو طرف هست ولی یک طرف بیشتره. یکی این که کوچولومون خیلی چاق باشه. توی بچه‌هایی که خیلی چاق هستن بیماری بلانت بیشتر هستش. بعضی از بچه‌ها خیلی توپول هستن و این زانوی پرانتزی توشون بیشتر. اونا رو بیشتر دقت کنن و اگه که سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنن. و مهمترین نکته این هستش که سیر پیشرونده داشته باشه. همطور که خدمتتون عرض کردم، ما انتظار داریم که تا دو سالگی به تدریج این زانوی پرانتزی اصلاح بشه.
بله،
اگه که خانواده اومدن پیش من و گفتن که به تدریج که سن بچه داره بیشتر میشه این داره بدتر میشه، این حتما ما باید بررسی بکنیم که این موقع بیماری بلانت نباشه. پس سیر پیش رونده نشون دهنده این هستش که نکنه بیماری بلانت باشه و نیاز به درمان داره. من همیشه به خانواده ها میگم که اگه حال مثلا سن 14 ماهگی 15 ماهگی مراجعه کردن، یکم نگرانن در مورد اینکه زانو پرانتزیش چطوری است. به خاطر اینکه بررسی بکنیم این سیر پیشرونده رو، من میگم با موبایل یه عکس در حالت ایستاده، حالا کوچولو لخت باشد پاش پیدا باشد، یه عکس در حالت ایستاده با موبایلشون بگیرن، برن یه 4-5 ماهی بگذره تا قبل از دو سالگی دوباره مراجعه بکنن. ما این عکسی که گرفتن با اونها مقایسه میکنیم با اون زمان، و اگه سیر بهبود یا بنده داشته باشه هیچ نگرانی نداریم.
بله،
و همون نوع فیزیولوژیک هستش یا نوع طبیعی هستش که به صورت طبیعی تا دو سالگی خوب میشه، و این راه کاریه که میتونه این دوتا رو تشخیص افتراقی بده دست هم دیگه.
دکتر صاحب غزنوی، آیا این مریضی بلاند که باعث انحراف و کج شدن زانو و پاها میشه، آیا قابل جلوگیری و وقایه هست یعنی میشه کارایی کرد که پیشگیری شوه؟
نه، ببینین این بیماری اگه که ایجاد بشه راه درمان زودرس داره، راه پیشگیری نداره. چطور؟ مثلا ما اگه تشخیص بیماری بلان دادیم، مثلا 2 سال شده هنوز زانوش پرانتزیه فقط در سمت راستشه و ما تشخیصمون از راه رادیوگرافی هستش، اون موقع سن توی سن بعد از 2 سال رادیوگرافی انجام میدیم و معیارهایی داره توی عکس رادیوگرافی که ما میتونیم بیماری بلانت تشخیص. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم، میتونیم با یه کفش مخصوص که اسمش بریس هستش، یه کفشایی که یه میله‌ای کنارش هست تا بالای زانو میاد و با یه حالتهای استرپ یا کمربندهای دور اندام بسته میشه و به تدریج اصلاح میکنه اون زانوی پرانتز. با اون خیلی راحت، البته خیلی هم راحت نیست، برای کوچولو خیلی سخت هست. این حداقل 1 سال باید استفاده بشه، به شرطی که ما تشخیص بیماری بلانت بدیم.
بله،
یعنی برای زانوی پرانتزی طبیعی یا فیزیولوژیک که قبل از 2 سال اصلا نیاز نیست. این را من باز تاکید میکنم، این بریس برای زانی پرانتزی با علت بیماری بلانت هستش، به شرطی که قبل از 3 سالگی ما تشخیص بدیم، از 2 سالگی و قبل از 3 سالگی اون موقع درمانش. ولی خب اگه که زود تشخیص ندیم و سن کوچولومون زیادتر بشه بعد از 3 سالگی، معمولا این بریس جواب نمیده و نیاز هستش که ممکنه ما نیاز به جراحی پیدا بکنه.
بله،
خود هم این تاکید میکنیم که اگه زانی پرانتز غیر قرینه بود و به نظر والدین غیر طبیعی اومد و سیر پیشرونده داشت، حتما مراجعه کننده ما.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از عللم بیماری نرمی استخوان یا رکتزیا شما اشاره کردین و گفتین که به خاطر کمبود ویتامین دی در بدن طفل به وجود میآید. در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
کاملا واضح هستش کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان میشه و خود همین نرمی استخوان اگه قبل از 2 سالگی باشه، چون ما به صورت طبیعی قبل از 2 سالگی زانوی پرانتز داریم، این نرمی استخوان باعث میشه این پرانتزی بودن بیشتر بشه. ولی اگه این کمبود ویتامین دی بعد از 2 سالگی باشه، چون ما انتظار داریم تا بعد از 2 سالگی کم کم زانوها بره به سمت ضربدری شن، اون باعث تشدید ضربدری شدن میشه. پس بستگی به این که کمبود ویتامین دی تو چه سنی باشد، هم میتونه زانی پرانتزی ایجاد بکنه هم زانی ضربدری.
بله،
ولی خب معمولا قبل از 2 سال هست کمبود تغذیه‌ای ایجاد زانی پرانتزی میکنه که اون درمانش در ابتدا تجویز ویتامین دی و همون قطره های ویتامین دی هستش که حالا بسته به میزان کمبود ویتامین دی داره که نیاز به قطره با دوز بالا یا قطره با دوز پایین. ما تاکیدمون فقط به خاطر همین هستش که با درمان های خیلی راحت تر کوچولو همون رو درمان بکنیم که نیاز به درمان های بیشتر جراحی اینا نداشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا علتها و دلایل دیگی هم وجود داره برای اینمی انحراف پرانتزی یا قوس شکل زانوها و سایر انحرافات؟
یکی از علل دیگه‌ای که من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم، مواردی هستش که اون صفحه رشد و غیر از اون بیماری بلانت که خودتون اختلال تکاملی هستش، مواردی هستش که صفحه رشد درگیر میشه. چطور؟ مثلا یه آسیبی بچه‌مون میبینه، شکست تصادفی، شکستگی ایجاد میشه که توی اون صفحه رشد اطراف زانو ایجاد میشه. پس یکی از علل دیگه زانوی پرانتزی شکستگی ها هست.
بله،
که اون شکستگی ها به شرطی که توی اون صفحه رشد ایجاد بشه، ممکنه ایجاد زانوی پرانتزی بکنه. یکی از علل دیگه ای که حالا خیلی روش صحبت نمی کنیم و خیلی شایع نی، درگیری اون استخوان ها نزدیک صفحه رشد هستش که یکیش گفتم شکستگی هستش، یکی دیگه درگیری عفونت ها هستش. بعضی مواقع عفونت های استخوانی توی بچه ها یا عفونت های مفصلی روی اون صفحه رشد تأثیر میذاره و ایجاد زانی پرانتزی یا زانی ضربدری میکنه.
بله،
و از علت دیگه ای که تأثیر میذاره روی اون صفحه رشد غیر از شکستگی و عفونت، تومورها هستش که بعض مواقع تومورهای استخوانی اون صفحه رشد رو خراب میکنن و یه طرف رشد میکنه دیگه طرف کمتر رشد میکنه و اون زانی پرانتزی رو ایجاد میکنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، جلسه را همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در قسمت‌های بعدی در خدمتتان خواهیم بود. از شما و شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند سپاس و خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر باشه انشاءالله، با آرزوی فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از شما عزیزان دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه منجی باشید به مدت 10 دقیقه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به چه انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه نیز همچون برنامه قبلی با موضوع وظایف منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اشاره می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
سلام ای جهان دار بالا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
دوستان، در قسمت‌های گذشته به برخی وظایف منتظران منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در برابر جامعه خود اشاره کردیم. به طور کلی جامعه‌ای که می‌خواهد پذیرای مصلحی بزرگ برای تحول اساسی در جهان باشد، باید برای حاکمیت ارزش‌ها و تعالیم ارزشمند اسلامی تلاش کند، چرا که آن حضرت نیز به همین منظور ظهور و قیام می‌کند. یکی از معضلات مهم بسیاری از گروه‌ها و جوامع اختلاف و تفرقه است که باعث تضعیف و گاه فروپاشی آنها می‌شود. اما جامعه مهدوی به حکم قرآن و اسلام باید منسجم و متحد باشد تا آمادگی برای قیام منجی آخر الزمان را از دست ندهد. قرآن کریم در آیه 103 سوره آل عمران مسلمانان را به چنگ زدن بر ریسمان خدا و دوری از تفرقه دعوت می کند تا دچار سستی و ضعف نشوند. اهمیت وحدت و همدلی در میان منتظران امام زمان در تعجیل ظهور آن حضرت را از این بخش از نامه ایشان به شیخ مفید به خوبی می توان دریافت که نوشتند: اگر دلهای شیعیان ما که خداوند آنها را به اطاعت خیش موفق بدارد، در وفا کردن به پیمانی که با ما دارند یکی بود، هرگز سعادت ملاقات ما برای آنان به تأخیر نمی افتاد، بلکه سعادت حضور در محضر ما با معرفت و شناختی حقیقی هرچه زودتر نصیبشان می شد. با این وصف، حل و فصل اختلافات و ایجاد وحدت در جامعه حول محور تلاش برای ظهور حضرت مهدی یکی از وظایف مهم منتظران ظهور آن بزرگوار است.
این جمعه هم گذشت و آقامون نیومد.
یعنی من تا ظهور آقام زمان زنده میمونم؟
یعنی آقا امسال ظهور میکنه.
اگه آقا بیاد
منو تایید میکنه یا ردم میکنه؟
اگه ما دعا کنیم که آقا بیاد، آیا خودمون آماده کردیم برای اومدنه؟
دوستان، یکی از اولین اقدامات امام زمان نبرد با ستمگران و سلطه‌جویان است که به مردم ظلم و تعدی می کنند و مانع تحقق عدالت می شوند. بنابراین در جامعه مهدوی نیز نباید ستم و آزار مردم وجود داشته باشد. از طرف دیگر منتظران آن حضرت و پیروی از پیشوای خود و تعالیم ظلم ستیز اسلام همواره یاور ستم دیدگان و ملت‌های تحت سلطه و دشمن زورگویان و ستمگران هستند. پایداری و استقامت در این کار با آمادگی رزمی و روحیه فداکاری و شهادت نیاز دارد. اصولاً این آمادگی روحی و رزمی از ویژگی‌های یک منتظر واقعی برای زمان ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است تا بتواند در زمره یاران آن حضرت با دشمنان بشریت نبرد کند و حتی به شهادت برسد. در دعاهای مربوط به فرج ایشان نیز این آرزو بارها تکرار شده است. امام صادق علیه السلام آمادگی جنگی برای قیام حضرت بقیت الله را چنین توصیف می کند: هر یک از شما باید برای خروج حضرت قائم هرچند به اندازه یک تیر اسلحه مهیا کند، چون وقتی خدای تعالی چنین نیتی را از او ببیند، امید است که عمرش را طولانی کند تا ظهور آن حضرت را درک نماید و در زمره یاران و همراهانش قرار گیرد.
خطاب حضرتش به امام حسین سلام الله علیه: یا جدا، شما در کربلا تنها ماندید، من هم در این زمان تنها ماندم، من هم در صحراها تنها هستم، کسی به ندای من توجه ندارد و توجه نمی کند، مردم در یک طرف هستند و برای خود زندگی می کنند و من هم در یک طرف تنها ماندم. چرا به مردم نمی گویند من مظلوم هستم؟ مردم مرا فراموش کرده اند. برو به مردم بگو که امام زمانتان مظلوم و غریب است. من مظلوم ترین فرد عالم هستم، من مظلوم ترین فرد عالم هستم، دلم خون است، خون است.
ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان مهم و سرنوشت ساز است که برای تحقق آن باید آنچه در توان جهان اسلام است به کار گرفته شود. ارتباط ملت‌ها و همکاری آنها برای ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت از جمله اقداماتی است که وحدت امت اسلامی در این زمینه را نیز در پی دارد. در این میان نقش علما و اندیشمندان اسلامی برای ترویج فرهنگ مهدوی بسیار مؤثر و اساسی است. آنها با برگزاری جلسات گفتگو و همایش‌های مختلف می‌توانند ضمن نزدیک کردن دیدگاه‌ها در زمینه مهدویت، ابعاد مختلف شخصیت و قیام و حکومت حضرت مهدی را برای مردم تبیین و تشریح کنند. علاوه بر این، مردم نیز لازم است در این مورد و همچنین سایر مسائل فقهی و اعتقادی و حتی اجتماعی و علمای برجسته‌ای که نایب و نماینده عام امام زمان شناخته می شوند رجوع کنند و معارف اصیل و رهنمودهای صحیح را از طریق آنها به دست آورند. آن حضرت لزوم انجام این عمل را چنین توضیح می دهد: اما در رویدادهای زمانه براویان حدیث ما رجوع کنید، آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنانم.
کسی که منتظر امام زمان باشد، عذرش مثل کسی است که تمام روزها روزه و تمام شبها مشغول عبادته.
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید.
عزیزان، در بامدادان هر روز با خواندن دعای عهد ضمن تجدید پیمان با امام زمان از خداوند شهادت در راه اهداف آن بزرگوار را می‌خواهیم و می‌گوییم: خدایا، مرا از یاران و مددکاران و مدافعان او قرار ده و از کسانی که برای انجام خواسته ها و اطاعت دستوراتش می شتابند و از آن حضرت حمایت می کنند و برای تحقق اهدافش از یک دیگر سبقت می گیرند و همچنین من را از شهیدان در پیشگاهش قرار ده.
چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه منجی را میشنیدید، اما اکنون در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی باشید.
کارخانه ذوب‌آهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلاً که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به گزارش بانک جهانی در مورد افزایش ارزش واحد پول افغانستان و کاهش تورم، تلاش‌ها برای گسترش تجارت افغانستان و قزاقستان، ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از کاهش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. بانک جهانی از افزایش ارزش افغانی واحد پول ملی افغانستان و کاهش قیمت مواد خوراکی و تورم در این کشور خبر داد. بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد تورم کل سالانه افغانستان تا می 2023 به منفی 2.83 درصد کاهش یافته که این موضوع بیشتر ناشی از کاهش 5.85 درصدی تورم مواد غذایی در مقایسه با سال گذشته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از برگزاری نمایشگاهی در قزاقستان با هدف آشنایی اطبایان کشور با محصولات افغانستان خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که جلسه هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه محصولات این کشور در قزاقستان با ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزار شده است. معاون وزیر تجارت قزاقستان از عزم این کشور برای توسعه مسیرهای ترانزیتی از افغانستان به پاکستان خبر داد. قائرات توربایوف گفت قزاقستان در نظر دارد مسیرهای حمل و نقل و لوجستیک را از طریق افغانستان به پاکستان توسعه دهد. وی افزود بسترهای حمل و نقل و لوجستیک افغانستان خوب است و این کوتاه‌ترین مسیر به پاکستان با جمعیت بیش از 220 میلیون نفر است. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از مسئولان ولایت لوگر افغانستان گفت اکنون زمان آبادی این کشور است و همه باید در این زمینه همکاری کنند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با والی، معاون والی و رؤسای ادارات ولایت لوگر گفت اکنون وقت آبادی کشور است، اما باید در آبادی آن سهم بگیریم. در این دیدار ابتدا مولوی قدرت الله امینی والی ولایت لوگر گفت برای نظام اسلامی در کشور مردم لوگر قربانی های زیاد دادند و برای بقای آن آماده قربانی های بیشتر می باشند. آنان در مورد وضعیت امنیتی اجتماعی و اقتصادی ولایت لوگر به معاون سیاسی ریاست الوزرا معلومات داده گفتند که کارهای تمام ادارات ملکی و نظامی در این ولایت به خوبی و پیش می رود و به پروژه‌های زیربنایی هم توجه خاص شده است. و همچنان از ایجاد هماهنگی بهتر به سطح ولایت یاد کرده و خواستار توجه بیشتر بزرگان حکومت به ولایت لوگر شدند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفت مبارزه افغانها به خاطر نظام اسلامی بوده و امروز الحمدلله نظام اسلامی قائم شده است. معاون سیاسی ریاست الوزرا گفت اکنون وقت آبادانی کشور است و همه باید در آبادیان سهم بگیریم. موصوف و منظور بهبود امور ولایت لوگر به رهبری آن ولایت هدایات لازم صادر کرد و اطمینان داد که روی مشکلات و پیشنهادات آنان غور صورت میگیرد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. رئیس اداره راه آهن حکومت طالبان گفت طی یک سال گذشته از طریق خطوط آهن افغانستان 4.5 میلیون تن کالا انتقال داده شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
بختور رحمان شرافت رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته از طریق خطوط آهن کشور 4.5 میلیون متریک تن کالا انتقال یافته که از این طریق این اداره 3.1 میلیارد افغانی عواید داشته است. همچنان به گفته آقای شرافت پروژه افغان ترانس که آسیای مرکزی را به جنوبی و اروپای شرقی را به آسیای جنوبی وصل میکند، کار این پروژه با هماهنگی کشورها در جریان است.
په یو کال کې باید درې سره هوادونه کومې چارې سرته ورسوي تر څو د پروژې په اړه وړاندې ولاړ شو چې په هغه کې د مصر لاشه تشخص دی او په هغه کې د پروژې لپاره د فنډ د پیسو منابع کتل دي. په ګډو سره په هغه کې د راتلونکي کال جولای پورې د مکمل فیزیبیلیټی سټډي چې ده د امکان سنجي مطالعه هغه پای ته رسول دي.
رئیس اداره راه آهن حکومت طالبان همچنان میگوید انتقالات از طریق راه آهن در 3 ماه نخست سال روان نسبت به سال گذشته 25% افزایش داشته است. در همین حال عبدالباری صدیقی معاون فنی اداره راه آهن حکومت طالبان میگوید که کار ساخت فاز اول قطعه 4 خط آهن هرات خواف با طول 43 کیلومتر به زودی آغاز می شود و در مدت 16 ماه آینده تکمیل خواهد شد.
قطعه 4 خط آهن خواف هرات به طول 43 کیلومتر یکی از پروژه های خاص و مهم اداره خط آهن افغانستان هست که در نظر داره که امسال کارزی پروژه را پیش ببره و آغاز کنه و پیش ببره و ظرف 16 ماه آینده 100% کار پروژه تکمیل شود.
آقای صدیقی می افزاید قرار است که کار ساخت خط آهن اسپین بولک چمن هم آغاز شود و تکمیل ساخت خط آهن روزانه تا میدان هوایی هرات و همچنان آغاز کار ساخت خط آهن شبرغان اندخوی از دیگر برنامه‌های این اداره در سال روان است.
فاز دوم قطعه 4 هست که از ربات پریان تا میدان هوایی هرات امتداد پیدا میکنه. دیتیل دیزاین این پروژه و تمام اسناد داوطلبی پروژه آماده هست و آماده شروع ساختمان از این پروژه است و پروژه دوم پروژه اندخوی شبرغان هست.
با این همه مسئولان اداره راه آهن حکومت طالبان میگویند در سال گذشته به هدف توسعه همکاری‌های ریلی رئیس این اداره با کشورهای ایران، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان و همچنین ازبکستان سفر کرده است.
گزارش همکارم زهرا سلطانی را میشنیدید از کابل. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارد که بهای تکت های طیاره در افغانستان از مدتی قبل افزایش چند برابری داشته که افزایش بهای تیل طیاره و یک طرفه بودن پروازها، انحصاری بودن پروازها و یا توقف فعالیت بسیاری از شرکت های هواپیمایی در افغانستان از دلایل آن خوانده شده است. در برنامه های قبل به دلایل این موضوع پرداختیم، اما همکارم حسینی در گفتگوی با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغان، در ابتدا از وی پرسیده که راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی در بخش هوانوردی چیست؟
دولت سرپرست دنبال تقویت و عقد مشروعیت سیاسی خود باشه که به تبع اون شرکت های خارجی اعتماد کنن، یا حداقل اگر این موضوع مشروعیت سیاسی هم دچار مشکل هستن، باید برن به سمتی که اعتماد سازی کنن و شرکت های خارجی رو دوباره پایین رو به افغانستان باز کنن، مثل شرکت ترکیش، مثل شرکت امارات، مثل شرکت فلای دبی، مثل شرکت ایرین، کشورهایی که ما وابسته هستیم و همسایه ما هستن. ما فعلا فقط پروازهای ایران داریم و پاکستان، هیچ کشور دیگه به کشور ما پرواز ندارن، اینا دچار مشکل میشن. لذا دولت سرپرست برای اداره هوانوردی باید به دنبال ازی باشه که اعتماد سازی انجام بده، فضای افغانستان امن کنه، که شرکت های بین المللی مطرح دنیا مثل ترکیش، مثل قطر، مثل امارات اعتماد کنن و دوباره به افغانستان پروازهای خود برقرار کنن. اگر این اتفاق بیفته، این باعث میشه که قیمت ها پایین بیاد، باعث میشه که ارتباط افغانستان با دنیا حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه. در حال حاضر تمام مسافرت اروپایی و افغانهایی که میخواین به کشور خود بیان، برای تیت و بازدید و تاجر و غیر تاجر و همگی مجبور هستن یا برن به دبی، یا بیان به ایران، یا برن به پاکستان از طریق ترانزیت با قیمت بالای سفر خود ادامه بدن. و مطمئنا دولت سرپرست باید دنبال از این موضوع باشه که بتونه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را مجاب کنه که لااقل پروازهای خود مجدد شروع کنن. خب ما از اون طرف قرارداد هوانوردی رو با امارات بسته کردیم، ولی هیچ گونه تفاوتی در کیفیت خدمات یا در ارائه خدمات از طرف اماراتی ها هنوز شاهد نیستیم، که حتی خود از ما اعتماد نکردن و وارد فضای افغانستان نشدن. یک موزلی هست که بعید هم به نظر میرسه که دولت طالبان بتونن این مشکل حل بکنن و او تخصص و او در واقع تجربه رو داشته باشن در این حوزه که بتونن وارد بشن و یک موفقیت دستاورد داشته باشن.
آیا احمدیار، من شما می‌خواستم اینو پرسام بکنم که در افغانستان از لحاظ فنی و تخصصی در حوزه هوانوردی چقدر ظرفیت ها وجود داره که میتونه کمک بکنه برای توسعه هوانوردی در افغانستان؟
ما در 20 سال جمهوریت شاهد رشد نسل جوان و نسل جدیدی در هوانوردی افغانستان بودیم که اینا با بورسیای بسیار خوبی و کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاهن منطقه اینها تانستن به درجات عالی از مسلک هوانوردی برسن. منتها خب یک عده زیاد از اینا با توجه به آمدن دولت طالبان و ناامنی ها و به هر حال اتفاقاتی که افتاد در افغانستان مجدد درآمدن، ولی هنوز هم به اندازه‌ای که بتونیم در حال حاضر مشکلات خود را رفع کنیم، متخصصین ما در افغانستان هستند، پیلوتای ما هستند، در حوزه تکنیکی و فنی در میدان‌های هوایی ما هستند و میشه این کار کرد. اون این که چرا دولت طالبان هنوز اینها را نمیتونه 100% به کار بگیره یا تامین بکنه یا موضوع را بتونه به صورت فنی بررسی بکنه، باز هم برمیگرده به اینکه خب دولت سرپرست تجربه کافی در این رابطه نداره و از پس از این موضوع در واقع تا حالی هم بر نیامده و بعید هم میرسه که در آینده ایشا نزدیک بتونه این کارو بکنه، مگر اینکه اعتماد بکنه و کار به دست اهل کار و اهل فنی که در طول 20 سال تجربه کسب کردن بسپاره. اگر این اتفاق بیفته، ما میتونیم شاهد اتفاقات خیلی خوبی در افغانستان باشیم.
عبدالواحد احمدیار بود، کارشناس امور هوانوردی افغانستان. یک بازار تجاری و صنایع دستی به منظور تقویت بخش تجارت و صنایع دستی در فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان ایجاد شد. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از بدخشان.
یک مارکت تجارتی و صنایع دستی برای عرضه خدمات بهتر در بدخشان افتتاح گردید. این مارکت تجارتی که تحت نام پامیر می باشد، روی 8 بیسو زمین به هزینه 16 میلیون و 300 هزار افغانی با حمایت مالی کشور ژاپن به منظور رشد سکتور خصوصی و محصولات وطنی در شهر کهنه فیض آباد مرکز مرکزی ولایت بدخشان ساخته شده است. محفلی که به مناسبت افتتاح این مارکت تجارتی برگزار گردیده بود، شماری زیادی از مسئولان محلی و متشبثین خصوصی در آن شرکت کرده بودند. آذرخش یفتلی، مسئول انجمن تولیدکنندگان صنایع دستی پامیر، میگوید این مارکت تجارتی توسط کشور ژاپن به هدف رشد تولیدات وطنی و زنده نگه داشتن سکتور خصوصی ساخته شده و اکنون ساختمان آن در اختیار تولیدکنندگان این ولایت قرار گرفته است.
این پروژه از طرف دولت ژاپن حمایت مالی شده که زمینی از این به شکل شخصی از طرف 25 نفر اعضا خریداری و در اختیار پروژه الیتاکا قرار گرفت. بعداً دولت ژاپن مبلغ 16 میلیون 304 هزار افغانی در قسمت ساختمانی از این به مصرف رسانده و از کمک‌های بلایواز دولت ژاپن به منظور رشد سکتور خصوصی و تجارت‌های محلی و رشد محصولات وطنی این سرمایه‌گذاری شده.
مسئولان محلی بدخشان گشایش این مرکز تجارتی را در خصوص پروسس تولید و فروش صنایع دستی و همچنان فرآورده‌های وطنی یک گام مؤثر دانسته و بر رشد صنایع دستی و گسترش محصولات وطنی در سطح کشورهای منطقه و جهان تاکید می‌کنند. امان الله چهره، رئیس انکشاف دهات بدخشان، می‌گوید بعد از این فرآورده‌های زراعتی و صنایع دستی مردم بدخشان نادیده گرفته نمی‌شود و این مارکت آدرس خوبی برای دهاقین و متشبثین این ولایت خواهد بود.
مرکز تجارتی البته در قسمت پروسس و در قسمت لبنیات و در قسمت صنایع دستی و میوه خشک و هر چیزی از محصولاتی که در این کشور در این ولایت به دست میاد در اینجا جمع‌آوری بشه و این با کوشش میکنیم که یک بسیار بازار خوب، بسیار یک مارکت خوب، یک مارکت تجارتی البته در سطح ولایت ما قرار بگیرد که همشهریان ما بتونن که از این استفاده کنند.
همزمان با این معیز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، میگوید ایجاد این مرکز تجارتی قدم ابتدایی برای رشد صنایع دستی این ولایت است و آنان پیوسته در صدد مشروعیت دادن به تولیدات داخلی میباشند.
این شاید یک قدمی بوده باشد، شاید یک حرکتی بوده باشد به خاطر ترویج دوباره صنایع دستی ما. واقعا اگر امروز ما ببینیم در ولسوالی های مرزی ما که بیشتر صنعت در اونجا به اصطلاح بازار داشت در گذشته، گردشگران خارجی که به اینجا میان تنها توفه‌ای که برایشان بسیار زیاد مهم است و خوب و با ارزش است صنایع دستی ماست.
ایجاد این مرکز تجارتی در حالی است که پیش از این هیچ آدرس مشخصی برای فروش صنایع دستی و تولیدات داخلی در بدخشان وجود نداشت و اکنون با ایجاد این مرکز تجارتی در این ولایت تولید و تجارت محصولات وطنی رونق پیدا کرده و بخش بزرگ از مشکلات انجمن تولیدکنندگان صنایع دستی پامیر و دیگر متشبثین در بدخشان مرفوع خواهد شد.
شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نماینده ویژه سرمانشی سازمان ملل متحد در افغانستان در سفر به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کاهش کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی به افغانستان ابراز نگرانی کرد. خانم روزا اوتان بایوا در سفر به شهر جلال آباد و نشست با اصحاب رسانه و نمایندگان نهادهای مدنی گفت سازمان ملل متحد سال گذشته برای 13 میلیون نفر از نیازمندان در افغانستان مواد غذایی کمک کرده بود، اما در سال روان می تواند تنها به 5 میلیون نفر کمک کند. وی با ابراز تأسف از اینکه کمک های جامعه جهانی به افغانستان به اهداف سیاسی وابسته شده، هشدار داد که این کار افغانستان را به سوی بحران انسانی پیش می برد. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگویند هزاران تن از جوانان در این ولایت مشغول فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای هستند که با پایان دوره‌های آموزشی خود جذب بازار کار خواهند شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
هزاران تن از جوانان در ولایت ننگرهار مصروف فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای هستند. مسئولان میگویند این جوانان بعد از کسب آموزش‌های حرفه‌ای می‌توانند وارد بازار کار شده و از درآمدشان مشکلات اقتصادی خانواده هایشان را حل نماید. مولوی فرید الله حقانی، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار، میگوید با کمک مؤسسات خیریه حدود نزدیک به 2500 تن از جوانان در مرکز آموزش‌های حرفه‌ای این اداره مصروف فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای و پیشه‌های مختلف هستند. وی میگوید این جوانان که در حال حاضر مصروف فراگیری حرفه های ترمیم موبایل، موتور ماشین، سیستم برق، خیاطی، قالین بافی، نجاری و پیشه های دیگر هستند، بعد از فراگیری آموزش های لازم می توانند وارد بازار کار شده و با خانواده هایشان در حل مشکلات اقتصادی همکاری نماید.
زوانان چه هغه بیروزگار و چه مونگ تقریبا اوس فیلن هم 2400 هغوی اوس فیلن همدغه د مختلف حرفو په زده کړو کې هغوی په زده کړه باندې بوخت دي.
جوانانی که در این مرکز مصروف فراگیری آموزش های حرفوی و پیشه های مختلف هستند از فراهم شدن زمینه فراگیری آموزش های حرفوی استقبال نموده میگویند مطمئن هستند که بعد از فراگیری پیشه های مختلف در مارکت صاحب کار میشوند. آنان از جوانان دیگر نیز خواستند در صورتی که دنبال کاریابی باشند نخست باید پیشه ها را به گونه مسلکی بیاموزند.
درس میله دولسم نه فارغ ما د غنه ورسته مونږه پانتون وسم نه درو دا کاروبارم نو دلته راغلو دلته اوس د موبایل هارډویر کې درس او ان شاء الله د نه فارغي کو کوله چې خپل کور ته حلال رزق وګرځي.
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خوش گفته است که در افغانستان نزدیک به 3 میلیون تن به نسبت بیکاری به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، اما عده ای از صاحب نظران بر این باور هستند که کسب آموزش های حرفه‌ای با نسل جوان در یافتن کار مؤثر واقع می شود.
مردم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان از نبود کانالیزاسیون معیاری آب در این شهر و مشکلات و خسارات مالی که به این خاطر به آنان وارد می شود ناخرسند هستند و خواستار توجه مسئولان به این مسئله شدند. گزارش همکارم شینواری را در این زمینه هم بشنوید.
باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از نبود کانالیزاسیون منظم آب در این شهر شکایت می نماید. آنها می گوید در هنگام باران آب بر روی جاده ها میریزد که باعث وارد شدن خسارات مالی با مردم می گردد. به گفته شهروندان جلال آباد نبود کانالیزاسیون منظم برای آب، انداختن کثافات در جوی ها که باعث مزو شدن آبراه ها می گردد و عدم توجه شهرداری با پاک نگه داشتن محیط زیست سبب مزو شدن راه های آب و وارد شدن خسارات مالی با مردم می گردد. وزیرگل و اسدالله دو تن از شهروندان جلال آباد می گوید در هنگام باریدن باران مردم با مشکلات روبرو هستند. آنان می گوید شهرداری باید ابروهای برای بیرون شدن آب باران ایجاد نماید و مسیر جریان آب باران را به دریای کابل که در کنار شهر موقعیت دارد درست نماید. هارون هلال یک باشنده دیگر شهر جلال آباد می گوید پاک نگه داشتن محیط زیست وظیفه مشترک شهرداری و باشندگان شهر می باشد. با گفته وی اگر هر دو مکلفیت خود را به جا آورد از بیشتر مشکلات موجود در شهر کاسته خواهد شد. در این حال بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد ضمن تایید مشکلات شهروندان و نبود کانالیزاسیون منظم آب میگوید شهرداری در نظر دارد تا در سال آینده مسیر جدید را برای رهنمایی آب بارانی به سوی دریای کابل ایجاد نموده و همچنان پلچک های را بازسازی نماید که امکان بیشتر بندش آب در هنگام باران در آن وجود داشته باشد. سخنگوی شهرداری جلال آباد همچنان میگوید پرسنل تنظیفات شهرداری در 3 شیفت برای پاک نگه داشتن شهر و همچنان جلوگیری از جاری شدن آب بر روی جاده ها کار میکند.
کې ځانتي د خاط مختلفو برخو کې ځینې ګروپونه پلچکونه دغه سره ورغی چې په دې باندې تقریبا د لپاره غتر هو ډیزاین برابر کړ. اما د ټول کانالیزاسیون لپاره اوس وخت کې بریجه نه لرو ځکه په دغه باندې ډېر زیات مصرف راځي. خو د دې سره سره په دوه شفتونو کې زموږ د تجربه سرته ځي چې موږ کار کوي چې هم د شپې لخوا هم د ورځې لخوا.
جاري شدن آب باران بر روی جاده ها در شهر جلال آباد مشکل تازه در این شهر نیست، بلکې از گذشته ها وجود دارد. شهر جلال آباد در ابتدا برای بودوباش تعداد محدودی از خانواده ها ساخته شده، اما حالا گفته می شود که حدود 1 میلیون جمعیت در این شهر زندگی دارد که تراکم جمعیت خود بر مشکلات چون آلودگی محیط زیست و جاری شدن آب باران بر روی جاده ها در این شهر افزوده است.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید از شرق افغانستان. مسئولان حکومت طالبان اعلام کردند کار اجرای تعدادی از پروژه های عام‌المنفعه را که در گذشته آغاز شده و نیمه کاره باقی مانده بود از سر میگیرد. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور تعداد زیادی از پروژه های نیمه کاره مانده است که در جمهوریت پیشین راه اندازی شده بود. اکثریت این پروژه های باسازی نوسازی بوده و متعلق به خدمات اجتماعی بوده، اما با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان خصوصا سرنگونی جمهوریت پیشین دنیا کمک های خود را قطع کرد و این پروژه ها اکثرا از سوی نهادهای خارجی و یا کشورهای خارجی حمایت و پشتیبانی میشد که با رفتن آنان این پروژه ها نیمه‌کاره مانده است. ولی طالبان از نگاه اقتصادی توانایی کمی دارد برای اجرای پروژه های بزرگ، ولی به تازگی حکومت طالبان اعلام کرده است که برخی پروژه هایی که در گذشته نیمه کاره مانده بود یا در گذشته آغاز شده بود و فعلا نیمه کاره بوده، این پروژه ها را اثر می گیرد. وزارت شهرسازی و مسکن در کابل از تکمیل شدن بیش از 40% کار پروژه کشور قطر در شهرک خوشالخان کابل خبر می دهند که یک پروژه مهم در داخل شهر بوده. اما در کل می گویند که برخی سرک‌ها و همچنین پروژه‌های دیگر حکومت پیشین را پیش می‌برد. وزارت شهرسازی و مسکن همچنین از آغاز پروژه در بخش ساخت و ساز شهرک‌های جدید هم می‌گویند و سرپرست وزارت شهرسازی می‌گویند که در حکومت پیشین تمام مردم آگاه بودند که فساد زنجیره‌ای در تمام ارگان‌های دولت موجود بود و رشوت ستانی می‌شد و رشوت واسطه و موقف سیاسی خود مامورین استفاده می‌کرد و در بسیاری از جاها خلاف پلان این پروژه‌ها صورت می‌گرفت. ولی آنان می‌گویند که برخی از پروژه‌هایی که بعد از آمدن طالبان متوقف شده بود به گفته آنان دوباره آغاز می‌شود. آنان می‌گویند که 27 پلان شهری برای مرکز و ولایات از جمله ماستر پلان، طرح پلان‌های جامعه ملی، پلان‌های تفصیلی، پلان‌های منطقه‌ای، پلان‌های اصلاحی طرح و تهیه کردند. این وزارت همچنین از فرمان رهبر طالبان برای ساخت و ساز 300 منزل مسکونی برای قاضیان در ولایت‌های مختلف خبر داده است. وزارت شهرسازی و مسکن آمار می‌دهند که میان بیش از 650 شهرک 350 شهرک تا اکنون از سوی این وزارت به ثبت رسیده است. این در حال است که یک پروژه مهم در جنوب افغانستان هم کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان از اعمارش خبر می‌دهد که یک بند است و واقع در ولایت دورافتاده اورزگان که یک ولایت فقیر نشین است و راه‌های مواصلاتی و مدیریت آب در این ولایت همواره بحث برانگیز بوده در این ولایت خبر می‌دهد. کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می‌گویند که بر بنیاد فرمان رهبر طالبان کار ساخت این بند در ولایت اورزگان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. بیانیه این کمیسیون می نویسد که قرارداد ساخت بند سلطان ابراهیم و بند آقا جان به شرکت های انکشافی داده شده که یکیش در اورزگان و دیگر هم در ولایت سریپول می باشد. خبرنامه می نویسد که در قسمت تهیه معادن آمادگی کامل 100% داریم و پالیسی ما در مجموع حکومت طالبان این است که معادن افغانستان که سرمایه بزرگ کشور است، اواید از این بر علاوه تمویل بودجه در ساخت بندهای کشور هم مصرف می شود. در حال حاضر هم شرکت ها با طالبان بحث می کند تا معادن را بگیرد و در مقابلش جاده ها و بندها اعمار کند. سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان میگویند که این دو بند که قرار است احداث شود از نظر اقتصادی شغل برای کشاورزان و فراورده های زراعتی ما که بازار خوب در دنیا دارد این یک فرصت بسیار خوب است و همچنین ما می توانیم برق را تولید کنیم که از این تولید برق در صنعت و ساخت و ساز هم بسیار نیاز است و از آن باید استفاده شود. از این میان اتاق زراعت و مالداری ایجاد این بندها در خصوصا در ولایت اورزگان را در رشد کشاورزی افغانستان مهم میداند. میرویس صاحبزاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگویند که یک کشوری که همیشه واردات داشته ان شاء الله با ایجاد این بندها مثل بندی که در اورزگان در نظر گرفته شده در او گفت که ما می توانیم کشور وارداتی را به کشور صادراتی تبدیل کنیم، هم ایجاد کار و شغل به ملت می شود و هم جلو خوشسالی گرفته می شود.
مسئولان اداره زراعت ولایت قندهار در جنوب افغانستان از افزایش بیش از 25% محصول انگور در این ولایت خبر دادند. گزارش همکارم عزیز زاهد را در این زمینه هم بشنوید.
قندهار در جنوب افغانستان که در فصل میوه در بازار میوه و باغداری افغانستان نام خاص از آنار مشهور قندهار و انگور قندهار دارد، با آن که امسال در اکثر ولایات زراعت و باغداری باغداری آفتهای طبیعی داشتند و سردی شدید در بهار گذشته باعث شده که در ولایات مرکزی و جنوبی اکثرا باغها حاصلاتش از دست دهد و با یک آفت این درختها روبرو شود. اما برعکس در قندهار امسال مسئولین و باغداران انگور قندهار میگویند که امسال حاصلات بسیار خوب است و به گفته مسئولین محلی حاصلات انگور در سال جاری نسبت به سال گذشته 25-30% افزایش یافته است. آمر زراعت ریاست زراعت ولایت قندهار میگویند که بر اساس برآوردهای این ریاست در سال جاری حدود 273 هزار تن انگور از باغهای ولایت قندهار برداشته خواهد شد. هم اکنون انگوری که به بازارهای افغانستان رسیده و مارکت‌های افغانستان مربوط به انگور قندهار است که معمولاً پیش از انگور ولایات دیگر مانند انگور مشهور شمال کابل و همچنین ولایات دیگر به بازار میرسند، چون ولایت قندهار از ولایات گرمسیر است. انگور بخش بزرگی از میوه‌های تولیدی افغانستان تشکیل می‌دهند که به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سالانه نزدیک به 900 هزار تن انگور در افغانستان تولید می‌شود. شمس الرحمن موسی، آمر زراعت ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندهار می‌گویند که حدود 20 هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی ولایت قندهار به باغ‌های انگور اختصاص یافته است که به گفته او حاصلات هم امسال بیشتر است و 25-30% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. او میگویند که 20500 هکتار زمین قندهار که به باغهای انگور اختصاص یافته، از این باغها در کل 273 هزار تن انگور به دست می آید. از سوی دیگر تعداد از تجار در ولایت قندهار میگویند که 90% انگور قندهار با پاکستان و 10% دیگر آن به هند صادر می شود. اما با گفته آنان اگر دهلیز هوایی وجود داشته باشد می توان به بازارهای بین المللی انگور خوشمزه و زیبا و خوشنام قندهار را هم صادر کرد. اما به علت نبود دهلیزهای هوایی این انگور به قیمت ناچیز با پاکستان می رود و از پاکستان به نام آن کشور به مارکت های جهانی می رسد. تجار در قندهار می گویند که حاصلات انگور امسال بسیار خوب است و آنان امیدوار هستند که این محصولات با بهای مناسب در بیرون از کشور فروخته شود و نه اینکه مثل سالهای گذشته پاکستان راه ها را بند کند و به قیمت ناچیز در داخل و یا بالای پاکستان فروخته شود. آنان میگویند که اگر سردخانه ها برای نگهداری انگور وجود داشته باشد، این محصول با ارزش بیشتر در مارکت های جهانی به فروش خواهد رسید. در عین حال عبدالباقی بینا، معاون تجارت ولایت قندهار، میگویند که هماکنون موانع صادرات برداشته شده است و اگر مشکل پیش نیاید امسال انگور بیشتر به هند و پاکستان صادر خواهد شد. در عین حال او میگویند که بدون همکاری موسسات خارجی دهلیزهای هوایی فعال نخواهد شد، زیرا با گفته ی حکومت سرپرست یا حکومت طالبان برای این کار امکانات کافی در اختیار ندارد.
اظهارات همکارم زاهد را میشنیدید در مورد افزایش محصول انگور در قندهار و درخواست کشاورزان و باغداران برای ایجاد تسهیلات در بخش نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و باغی. عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، هم پیشتر در برنامه حسابدهی گزارشی از کارکردهای این وزارتخانه در سال گذشته در ارتباط با ارتقای سطح زراعت، باغداری و مالداری در افغانستان را ارائه کرد که دعوت میکنم بخش هایی از آن را بشنوید.
در بخش زراعت فرداخت حدود بیشتر از 458 میلیون افغانی قرضه اسلامی از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی خیش برای دهاقین، کوپراتیف ها، اتحادیه ها و سکتورهای خصوصی که در عرصه زراعت عملا فعالیت دارد. توزیع بیشتر از 30 هزار متریک تن تخم اصلاح شده بذری گندم و کود کیمیاوی برای دهاقین در سرتاسر کشور با همکاری سازمان های ملی و بین المللی از طریق مؤسسات همکار صورت گرفته است. توزیع گندم خوراکی موجود که در گودام های کشور از طریق پروگرام کار در مقابل غذا توزیع گردیده است. مجادله علیه آفات و امراض نباتی مخصوصا خصوصاً حجوم ملخ‌ها به سطح کشور خصوصاً ولایت‌های شمال و منظور جلوگیری از خسارات تولیدات زراعتی، تطبیق تجارب تحقیقاتی و تولید تخم‌های با کیفیت نباتات مختلف در 22 فرم تحقیقاتی، توزیع 35 میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض احداث باغات جدید و توزیع تخمیانجات برای دهاقین کشور با هماهنگی سکتور خصوصی و انجوهای غیر دولتی صورت گرفته است. برگزاری 3 نمایشگاه محصولات زراعتی به منظور رشد و بازاریابی، زمینه سازی برای ایجاد مراکز پومیگیشن در کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار برای سکتور خصوصی جهت معیاری سازی محصولات صادرات کشور صورت گرفته است. احداث 2902 هکتار باغات میوه های مختلف نو که در 14600 جریب آن باغات ستروز در کانال ننگرهار صورت گرفته است. دست آوردهای عمده در بخش مالداری، تولید بیشتر از 1.5 میلیون دوز واکسین و تطبیق واکسین های مختلف بالای 9 میلیون حیوانات و منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در سرتاسر کشور صورت گرفته است. تداوی